آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در موجهای رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی یک شنبه 4 دکمبر و من مرزای سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به سرخطی اخبار. یواری وزیر خارجه آمریکا روبرت بلیک امروز با رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌الله رحمان الله خواهد کرد. اخوان المسلمین از رقیبانش خواست نتایج انتخابات مصر را بپذیرند. کلینتون گفت سوریه در انزوای باز هم بیشتر قرار میگیرد. ایران میگوید بحرانش با بریتانیا نباید موضوع کشورهای دیگری اروپا شود و یک تاجیک در مسکو برای همکاری با حزب تحریر محکوم شده است. تفصیل خبرها. یاور وزیر خارجه آمریکا روبرت بلیک روز 3 دکمبر در دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌الله رحمان ملاقات کرد. او گفت که موضوع اساسی دیداری آنها وضعیت افغانستان بود. آقای بلیک روز 1 دکمبر در بیشکک در رسمی ادای سوگند رئیس جمهوری جدید قرغیزستان المازبک خاتمبایو شرکت داشت. دیداری او از دوشنبه در حال صورت می‌گیرد که مطبوعات روسیه خبرهایی را در باره طرح تأسیس پایگاه آمریکا در تاجیکستان نشر کرده است، اما روبرت بلیک این را رد کرد. اخوان المسلمین مصر از رقیبان خود دعوت کرد تا اراده‌ای در دور اول انتخابات پارلمانی نشان داده مردم را بپذیرند. نتایج دور اول حاکی است که حزب تشکیل داده اخوان المسلمین اکثریت کرسی‌ها در نخستین پارلمانی در 60 سال اخیر به طور آزاد انتخاب شده مصر را به دست می‌آورد. اخوان المسلمین در اظهاراتش می‌گوید آنهایی که ناکام شدند باید به خدمت مردم بیشتر بکوشند تا حمایت آنها را در آینده به دست بیاورند. اما احزاب دیگر حزب آزادی و عدالت را عیب‌دار می‌کنند که با ارائه غذا و دوای ارزان به آرا شده قایده های رای گیری را نیز پایمال کرده است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت سوریه بعد محکوم شدن سرکوبی اعتراض هایش از سوی شورای حقوق بشری سازمان ملل در انزوای باز هم بیشتر قرار می گیرد. با استثنای 4 کشور از جمله روسیه و چین، 43 عضو دیگر این شورا از طرح قدنامه که نقض دغلانه و دائمی حقوق بشر در سوریه را محکوم میکند پشتیبانی کردند. با این حال فعالان سوریه میگویند درگیری صبح امروز نیروهای ارتش و سربازان فراری در ادلیب شهر در شمال غربی سوریه دست کم 15 کشته به جا گذاشت. به حساب سازمان ملل تایی 9 ماهی اعتراضات ضد رژیم بشار اسد در سوریه بیش از 4000 نفر جان باختند. ایران گفت بحرانش با لندن بر سر حمله به سفارت بریتانیا نباید برای کشورهای دیگر اروپا مسئله شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمانپرست گفت بریتانیا تلاش دارد مشکلی بین ما را با کشورهای دیگر اروپا گسترش دهد. دیپلمات‌های ایرانی از لندن اخراج شده را با وجود مخالفت دولت ایران به هر نوع معرکه استقبال گرم در فرودگاه مهرآباد تهران حدود 150 نفر استقبال کردند. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ روز 3 نوامبر در پاسخ به حمله و غارت و بسته شدن سفارت بریتانیا در تهران با دیپلمات‌های ایران امر داد که کشور را ترک کنند. یک شهروند 23 ساله تاجیکستان در مسکو با جرم همکاری با حزب منشوده مذهبی به یک سال کارهای اصلاحی محکوم شد. دادگاه عبدالرحیم تاشمتوف را که هنوز ماه آگوست در روزهای ماه رمضان بازداشت شد، در توزیع شبنامه‌های حزب تحریر در مسجد جامع مسکو مجرم شناخت. حزب تحریر گروهی پنهانکار است که برای تأسیس خلافت واحد اسلامی مبارزه می‌برد. فعالیت این حزب در تاجیکستان از سال 2001 و در روسیه از سال 2003 منع شده است. رهبری خدمات مهاجرت تاجیکستان صفی‌الله دیوانایف از روز جمعه با یک سفر رسمی در مسکو قرار دارد. قرار است او با جمعیت‌های تاجیکان مقیم روسیه و با همتای روسش کنستانتین رمدانوفسکی ملاقات کند. این سفر در پی افزایش موارد بازداشت اخراج مهاجران تاجیک از روسیه صورت می‌گیرد که یک نوع انتقام مسکو از حکم دو خلبان روس تلقی می‌شد. اما مقامات روسیه بعد رهایی خلبان‌ها گفتند که با تعقیب مهاجران غیرقانونی همچنان ادامه خواهند داد. وزیر دارایی افغانستان از حامیان بین المللی دعوت کرد تا در انجمن بانک که روز دوشنبه آغاز به کار میکند انتخاب خود را بین استقرار امنیت و نیازمندی های رشد این کشور جنگ زده نکنند. در انجمن بانک قرار است مقامات ارشد 90 کشور راه های کمک به افغانستان و برنامه های بعد سال 2014 یعنی بعد خروج نیروهای ائتلاف را بحث کنند. تاجیکستان را در بانک وزیر خارجه همراخان ظریفی نمایندگی خواهد کرد. برای تامین شرکت شهروندان روسیه در انتخابات پارلمانی روز 4 دکمبر سفارت این کشور در تاجیکستان 6 قطعه رایگیری تشکیل کرده است. سفارت میگوید در تاجیکستان تقریبا 20000 شهروند روسیه به سر میبرد. دو قطعه رایگیری در دوشنبه، همچنین در کولوب و قرغان‌تپا و نورک و یک قطعه آخر در خوجند دومین شهر بزرگ تاجیکستان فعال خواهند شد. و کاخ سفید از حکم دادگاه مسکو در قبال یک گروه مستقل ناظر انتخابات روسیه اظهار نگرانی کرده گفت که این حکم ظاهرا نمونه تبعیض از سازمان گولوس که از غرب تامین مالی میشد. تاکنون علاوه نزدیک 5000 مورد نقض قانون در کارزار انتخابات دومه دولتی را نشر کرده بود. دادگاه روز 2 دکمبر این سازمان را با جرم نقض قانون 30000 روبل جریمه بست.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org صفحه ما در اینترنت. اما حالا سر خطی مطالب نشر دومی برنامه. از وضع افغانستان تا خروج ائتلاف، دیدار امام‌علی رحمان با روبرت بلیک. افکار عموم در روسیه ایواز می شود. کاهش اعتبار حزب پوتین در پیشروی انتخابات 4 دکبر. جسورتر شدن کاربران تاجیک در اینترنت، نتایج یک نظرسنجی. امام‌علی رحمان مورخ، پوبلیسیست، کتاب‌های رئیس جمهور تاجیکستان را کی می نویسد و کی می خواند؟ داستان زندگی یک معلول بدخشی یقین‌شاه یقین‌شایف و کنسرت آوازخوان معروف سبحان سعید در روز جهانی افراد معلول. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز شنبه رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان با یاوری وزیر خارجه آمریکا روبرت بلیک ملاقات کرد. بلیک که سفرش به آسیای مرکزی را روز 1 دکبر با شرکت در رسم ادای سوگند رئیس جمهوری جدید قرقیزستان الماسبک هاتمبایف شروع کرد، در حالی بعد شنبه آمد که مطبوعات روسیه با وجود تردیدهای رسمی از احتمال تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در تاجیکستان زیاد صحبت میکند. اما اینکه در ملاقات امام‌علی رحمان با روبرت بلیک کدام مسائل مطرح شدن و آیا دیپلمات ارشد آمریکایی با ایده‌ها در مورد عزم تأسیس پایگاه در تاجیکستان چی پاسخ داد، از همکاری ما در دوشنبه فرهادی میلاد میشنویم.
روبرت بلیک، یاور وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، با رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان یک صحبت خیلی طولانی داشت. بیش از 2 ساعت این صحبت دوام کرد و بعد از صحبت با رئیس جمهور، جناب بلیک با خبرنگاران درباره موضوع ملاقاتش با رئیس جمهور تاجیکستان گفت که آنها اصلا موضوع امنیت در افغانستان را بررسی کردند و بررسی آنها هم در این دایره بوده است که فردا در شهر بان کنفرانس در افغانستان از سوی دانورهای این کشور صورت میگیرد و از جانب تاجیکستان هم وزیر خارجه همراهخان ظریفی شرکت میکنند.
اما آیا آقای بلک در این باره که آیا کدام مسائل خاصی در روابط تاجیکستان و آمریکا در این گفتگو بررسی شد یا نه، چیزی گفت؟
خب در این رابطه نیز صحبت کرد و گفت که همکاری های دو کشور بخصوص باز هم در افغانستان در استقرار صلح و امنیت در افغانستان بود. اما وقتی از آقای بلک سوال شد که پایگاه های نظامی کشورش در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 خواهند بود یا نه، جناب بلک چنین پاسخ داد که واقعا با حکومت افغانستان حضور نظامی آمریکا در این کشور بعد از سال 2014 در مذاکره می شود. اما آنچه مربوط به آسیای مرکزی است، او گفت که ما همیشه میگفتیم و باز هم میگوییم که در آسیای مرکزی یگان پایگاه نظامی آمریکا مستقر نخواهد شد و طور شما میدونید در گذشته رسانه های بخصوص روسیه نوشته بودند که آمریکا و تاجیکستان بسیار یک صحبت های واقعا جدی دارند سر ایجاد پایگاه نظامی این کشور در تاجیکستان. جناب بلیک گفت ما در این موضوع اصلا صحبتی نداریم و تنها در محدوده امنیت در افغانستان میان او و رئیس جمهور تاجیکستان صحبت شده است.
وقتی جنرال بروکس چند پیش از آسیای مرکزی دیدن میکرد، در تاشکند از قول او یک خبر نشر شد که شاید نیروهای آمریکا بعد خروج از افغانستان یک قسمی تسلیحات خود را برای کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و تاجیکستان بگذارند. این سوال هم از روبرت بلیک شد در این نشست؟
بله مرزا، در این مورد هم صحبت بود و آقای بلیک در این مورد همون یک پاسخ عمومی خودش را که در موضوع پایگاه‌های نظامی گفت، همون پاسخ را گفت که یعنی چیزی نخواهد بود و در این مورد شرح زیادی هم نداد و اونقدر صحبت طولانی هم با روزنامه‌نگاران نداشت. تنها یک دو سوال میان روزنامه‌نگاران و جناب بلیک رد و بدل شد و خلاص. لیکن از چهره او چنین برمی اومد که از همین ملاقاتی که با رئیس جمهوری تاجیکستان داشت قناعتمندی هم داره.
خب به هر صورت ملاقات خیلی طولانی بود، بیش از 2 ساعت و شاید روزهای دیگر جزئیات بیشتری این ملاقات از منابع دیگر حتما به دست بیاید. و شنونده عزیز، یادآور میشوم که خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد بود با جزئیات ملاقات یاور وزیر خارجه آمریکا روبرت بلیک با رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان که روز 3 دکبر در دوشنبه صورت گرفت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
بله شنونده عزیز، مایمیر و فیسبوک دو در این نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما اکنون از روسیه. مردمی هرچی بیشتر ناراضی روسیه روزی 4 دکبر وکیلان دومه دولتی مجلس پایانی پارلمان کشور را انتخاب میکنند. اما حزب حاکم روسیه واحد ولادیمیر پوتین که در هیئت کنونی دومه اکثریت کل آرا 315 کرسی را در دست دارد، این بار شاید با چنین موافقت بیچون چرا دست نیابد. طبق نظرخواهی های انجام شده، میزان حمایت از روسیه واحد زیر 40 درصد را تشکیل میدهد که برای حزب حکمران ضربه جدی است. چنین ضعف شدن روسیه واحد پوتین را که منتقدان حتی حزب دزدان و عیاران به قلمش میدهند، علامت افزایش نارضایت مردم از سیاست میدانند که اینک 12 سال باز عملا در سلطه سروزیر کنونی قرار دارد. تحلیلگران میگویند این حزب با استفاده از منابع ماموری اکثریت کرسی های دومه را حفظ خواهد کرد، ولی نه از سه دو حصه را که برای تغییر منبعه قانون اساسی و تصویب قرارهای دیگری کنستیتوسیونی کفایت کند. کارشناس روس میخائیل ویناگرادوف میگوید به هر صورت سازی اول را در دومه آینده باز هم روسیه واحد بازی خواهد کرد.
فکر میکنم شانسی روسیه واحد برای کسب اکثریت کنستیتوسیونی به طور جدی پایین رفت، ولی از سوی دیگر گمان است که این چیزی را زیاد تغییر دهد. دومه دولتی یک مرکز مستقل قبول قرار و تهیه سیاست دولت نیست. سونیان در صورت پیش آمدن ضرورت تغییر قانون اساسی به روسیه واحد لازم می شود که با احزاب دیگر ائتلاف بندد.
با عقیده تحلیلگران، حزب حاکم می تواند برخی احزاب دیگر را در چنین موردها بخرد، به تعبیر معروف یا بازاری یا بازوری یا بازار. اما جوی حاکم بر انتخابات رئیس جمهوری 4 مارس سال آینده که انتظار می رود ولادیمیر پوتین را دوباره به کرسی رئیس جمهوری برگرداند، نیز در همین رایگیری روز 4 دکبر معلوم خواهد شد. پوتین برای 4 سال این کرسی را به یاری صادقش دیمیتری مدودف به قول اجاره داده بود تا زمینه حقوقی تمدید زمان ریاست خود او دیگر باره فراهم شود. فهرست نامزدهای روسیه واحد را اکنون مدودف رهبری میکند. انتظار می رود بعد بازگشت پوتین، مدودف به کرسی کنونی او یعنی سروزیری بنشیند. مدودف با اصرار میگوید که در انتخابات همه احزاب امکانات برابر دارند، ولی همگی دو روز پیش از این معرکه با حکم دادگاه جریمه بسته شدن سازمان گولوس که با حمایت مالی دولت‌های غرب به ثبت موردهای نقض قانون در انتخابات دومه مشغول بود، یک علامت عصبانیت مقامات روسیه از کارزار انتخاباتی تلقی میشود. با انتظار تحلیلگران، میزان تقلب در انتخابات روز 4 دکبر خواهد افزود و مقامات حتما تلاش خواهند کرد تا مهارت افزوده خود در امر استفاده از منابع ماموری را به کار برند که یک راهش با جلب حتی اجباری آرای کارمندان ادارات دولتی تامین کردن فایزی لازم برای روسیه واحد است. اما به باور آنها، با این وجود این حزب حاکم را انتخابات مشکل در پیش خواهد بود. پاول سالین از مرکز ارزیابی های سیاسی در حد 90 درصد مطمئن است که روسیه واحد اکثریت کنستیتوسیونی را از دست خواهد داد. از جنجال های توسط اینترنت رسانه ای شده می بینیم که مقامات محلی و رهبران روسیه واحد تمام تلاش را برای استفاده از منابع ماموری به کار برده استادند. اما طور تجربه نشان می دهد اگر حزب 20 درصد آرا را به دست بیارد، به هیچ راهی نمی توان به آرایش 50 درصد دیگر افزود. منابع ماموری وابسته به منطقه می توانند آرای حزب را همگی از 10 تا 20 فایز بیشتر کنند. در مجموع برای کرسی های دومه دولتی 7 حزب وارد رقابت شدند و طبق قانون فقط احزاب به پارلمان را می‌یابند که 107 درصدی را عبور کنند. نظرسنجی ها حاکی است که بجز از روسیه واحد، حزب لیبرال دموکرات ولادیمیر ژیرینوفسکی، حزب کمونیست گنادی زیوگانوف و حزب روسیه با عدالت سرگی میرانوف از این صد خواهند گذشت. میزان حمایت از سه حزب دیگر، یابلوکای گریگوری یاولینسکی پراوی دلو که قبل از آغاز کارزار حامی مالیش میلیاردر میخائیل پروخوروف را راند و حزب قومگرای پاتریوت های روسیه در حدی یا بوده است. اما مناسبت احزاب مخالفه که به انتخابات 4 دکبر راه نیافتند به این رایگیری فرق میکند. باریس نیمتسوف و سروزیر سابق روسیه میخائیل کاسیانوف از حزب ثبت نام نشده پرنس این رایگیری را غیر مشروع خوانده با بایکاتش دعوت میکنند. بلاگ نویس معروف الکسی نوالنی و وزیر سابق انرژی ولادیمیر میلوف از سوی دیگر از طرفداران خود دعوت کردند تا به هر حزب دیگر به جز از روسیه واحد رای دهند تا شمار کرسی های حزب حاکم در دومه آینده کم شود.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943-943-943.
و ما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. رئیس این جمهوری امام‌علی رحمان تا 19 سال رهبریش بیش از 20 کتاب نشر کرده است که یک نمونهش کتابی در بهترین کاغذ نشر شده تاجیکان در آینه تاریخ است. البته با گونه ترکمنستان که رهنمای پرزیدنت وقتش را حتی کتابی درسی کرده بود، در تاجیکستان مطالعه کتاب‌های امام‌علی رحمان حتمی نیست، ولی این کتاب‌ها به طور مرتب میز کاری هر رهبری اداره دولتی در این کشور را زینت می‌دهند. آیا امام‌علی رحمان کی برای تألیف کتاب وقت می‌یابد؟ کتاب‌ها را برای کی می نویسد و این کتاب ها را کی می خواند؟ موضوع را از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد تحقیق کرده است.
اگر شما وارد سامانه پرزیدنت جی شوید و بخش کتاب ها را ناخن زنید، ده ها نامگوی کتاب های مختلف تاریخی و سیاسی را می بینید که به قلم پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان نوشته شدند. امام علی رحمان در مدت این 20 سال رئیس جمهوری خود بیش از 20 کتاب نوشته است. اکثر رئیسان جمهور بعد نشستن به کرسی ریاست بعد از قلم میگیرند و تا آخر ریاست از 5 تا 10 کتاب تهیه میکنند. این اثرها که با کاغذ نبع اعلی و نام و مقاوه جلب توجه به نشر میرسند، معلوم نیست که چقدر خریدار خواننده دارند. در کشورهای مثل ازبکستان و ترکمنستان مطالعه کتاب رئیس جمهور مجبوری است. برای نمونه در امتحان‌های داخل شوی در ازبکستان یک سال به کتاب‌های رئیس جمهور مربوط می‌شود. در ترکمنستان روحنامه ترکمنباشی پرزنت گذشته آن به پروگرام مکتب همگانی شامل بود. رئیس جمهور جوان ترکمنستان از رهبر پیشین فراتر رفت و تا 3 کتاب تهیه کرده است. آخرین کتابی او درباره گل و گیاه‌های ترکمنستان است. خواندن کتاب‌های رئیس جمهور در تاجیکستان مجبوری نیست و شاید بسیاری‌ها کتاب‌های او را نخوانده باشند. اثرهای تهیه کرده پرزیدنت تاجیکستان اساساً تاریخیان و از تمایل‌های سیاسی گذشته و امروزه حکایت می‌کنند. از آریان تا سامانیان، تاجیکستان در آینه تاریخ از نمونه‌های این نوشته هاست. عثمان صالح رئیس بخش تبلیغات حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میگوید
که من فکر میکنم که در حدود یگان از 20 عدد به واسطه با امضای جناب عالی زیادتر کتاب به نشر رسیده است و چیز دیگر این است که هر یک سخنرانی و برآمد و ملاقات هایی که میشود به شکل کتاب علایده سلسله کتاب به نشر میرسد. جناب عالی به واسطه خودشان خیلی که میگن قلم میگیرد و خودشان مینویسند که هر چیزی که پیشنهاد کرده میشود جمله به جمله خودشان تحریر میکنند، اضافه میکنند و فکر و چیزهای دیگر در اونجا جای میدهند.
عثمان صالح می افزاید که اگر کتاب های رئیس جمهور در مکتب ها و دانشگاه ها مورد آموزش قرار داده شود به نفع جوانان خواهد بود، زیرا پس از فروپاشی شوروی نظام جامعه تاجیکستان دیگر شده است و اهمیت و استراتژی این نظام در کتاب های خصوصا تاریخی رئیس جمهور واضح نوشته شده است. دانشجویان خصوصا فکلته تاریخ دانشگاه های تاجیکستان میگویند که هنگام نوشتن رساله های دیپلمی و رفرنت ها از کتاب های تاریخی پرزیدنت همچون سرچشمه علمی استفاده میکنند، اما این کتاب ها بیشتر تکرار کتابی تاجیکان و اثرهای تاریخی دیگر بوده، برخورد تازه مؤلف با موضوع احساس نمیشود. یک دانشجوی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که خود را بهزاد رحمت شایف معرفی کرد میگوید که در دالان و رفهای همه کتابخانه های جمهوری و در کتابخانه های دانشگاه ها کتاب های نوشته پرزیدنت را میتوان پیدا کرد.
اما کتاب هایی که 10 سال استقلالیت بعد هم تاریخ پیدایشی آلی سامان میدنه منوی من بچه های سوزه میکنم. در حالتی آن که از تاریخ پیدایشی این چیزهایی که خود پرزیدنت کشور یعنی نوشتر در کتاب بابا نوافر و دیگر نویسندگان بهتر و خوبتر گفته شده است، برای آنها ما با کتاب پرزیدنت آنقدر نیاز ندارند.
در حالی که رئیسان جمهوری کشورهای غربی بعدی رفتن از مقام به نوشتن کتاب خاطرات خود شروع میکنند و از فروش آن پول به دست میارند، رهبران شوروی سابق و رئیسان جمهوری کشورهای پسا شوروی همگی در زمان حکمرانی خود کتاب تهیه میکنند. شاعر تاجیک مومین قناعت میگوید که لینین و مارکس از بس که سیاستمدار عالم بودند، افکار خود را در شکل کتاب و برشوره ها به مردم پیشنهاد میکردند، ولی بعدتر این کتاب نویسی ها مضمون دیگر گرفت و به قبل او حالا معلوم نیست که برای چی کتاب های بیشمار از طرف رئیسان جمهور نوشته می شود.
لینین همه اثراش همش خودش نوشته گیست به خاطر اونکه او عالم بود. کتاب های من بعده همش با مشورت ساخته می شود که چی پدیده است، پدیده بزرگمنشی است، خودخواهی است یا چیست معلوم نیست. این چیز
اکثر خوانندگان کتاب های تالیف نموده رئیسان جمهوری های پسا شوروی می گویند که این نوشته های آنها چندان عمر طولانی ندارند و با به پایان رسیدن حکومت هایشان خواندن و نمایش کتاب هایشان نیز به آخر می رسد. روزنامه‌نگار تاجیک عبدالعظیم عبدالوهاب می گوید
دیگر اینجای پوشیده ندارد که در کشورهای پسوشوروی کتابهای سروران دولتها را مثلا خادمان مخصوصا مشاورانشان یا وزیران و ژورنالیستان مخصوصا سربر شده اینجای کتابها را منویسند. تقدیری برمراد میاد نشان داد که آن اثرهایی که این پرزیدنتها منویسند با اتمام رسیدن سلطهشان کتابهای اینها هم بر همان کنج فراموشی میرود.
به قول روزنامه‌نگار تاجیک عبدالعظیم عبدالوهاب، بر عوض اینکه رئیسان جمهوری های امروز کتاب های زیاد تالیف میکنند، باز نویسنده های مخصوص از حساب ژورنالیست ها و اداره های دولتی هستند که در وصف پرزیدنت کتاب می نویسند و حق قلم خوب را نیز دریافت می کنند. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
20 کتاب تا امروز نشر کرده امام علی رحمان و باز هم از دوشنبه بر اساس یک نظرخواهی کاربران تاجیک در اینترنت هرچی بیشتر به بحث های سیاسی توجه نشان می دهند. این در حالی است که تا حال اکثر این کاربران در این شبکه جهانی در پی جستجوی اساسا مطالب دلخوش کننده سر می کردند و یا فقط به خاطر تفتیش پشت الکترونی خود در اینترنت را می گفتند. اما بالا رفتن میزان توجه کاربران تاجیک به مسائل سیاسی علامت چیست؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی سفرگلی عالمی.
با گفته مسئولان سازمان امنیت و همکاری اروپا، در دوشنبه تعداد استفاده برندگان شبکه جهانی اینترنت در تاجیکستان در حال افزایش است و استفاده برندگان آن در اظهار نظری خیش جسورتر شدند. شرکت کاربران اینترنت در بحث‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی و جسارت آنها در بیان اندیشه‌های خیش نظر به چند سال پیش به مراتب بیشتر شده است. نظرسنجی اخیر نشان داده است که آشکار بیانی خوانندگان عمدتاً از طریق سامانه‌های اینترنتی آزادی، بی بی سی، آسیا پلاس و دیگر رسانه‌های الکترونی گسترش می‌یابد. دکتر و تحلیلگری تاجیک ابو علی نکروز نیز تصدیق میکند و میگوید
تحقیقات آنها همچنین از روی سامانه های اینترنتی که در تاجیکستان اطلاعات پاس میکنند، مثلا سایت آزادی، بی بی سی، تاج نیوز، آزادگان، آسیا پلاس، و در اینجا مردم هرچند که نام و نسبشان را به طور رشد نمی نویسند، اما نظرهای خودشان را آنها می نویسند.
همزمان جناب نکروزوف به آن اشاره می کند که رسانه های به اصطلاح نو از یک سو از طرف مقامات دولتی نادیده گرفته می شوند و از سوی دیگر برعکس هدف فشار و محدودیت ها قرار می گیرند.
آنها یا خود را همیشه بونمول می کنند که خبر و گزارش هایی که در سامانه های اینترنتی چاپ شده است به آنها دخل ندارد یا به مردم کم تاثیر دارد یا کم دسترس است.
این در حالی است که اخیراً مسئولی سازمان امنیت و همکاری اروپا عاید بر رسانه‌ها و افکار جامعه در منطقه، خانم دونیا میاتویچ، در 13مین همایش منطقوی وسایط اخبار عامه در دوشنبه در این زمینه چنین اظهاری نظر کرد. طرف نظر از آن که 56 کشور اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا راضی‌اند که حقوق انسان را در کشورهای خود حمایه کنند، ولی در اصل چنین نیست. حکومت‌ها از آزادی بیان و فناوری‌های اطلاع‌رسانی جدید و مستقل و آزاد می‌ترسند. برای همین همچنین امکانیت ها را برای شهروندان خود تنگ می کند و چون این رسانه ها و فناوری ها را که طریق آنها دیگر اندیشی مردم بیان می گردد می بندند و یا با آنها فشار می آرند. شخصا من این گونه موقع گیری را باخت می حسابم، چون که مردم می یابند راه و واسطه بیان اندیشه خود را. در پی افزایش روزافزون دسترسی به اینترنت، صاحب نظران بر این باورند که در شرایط فعلی محض آن می تواند به وسیله رشد آزادی بیان در آسیا مرکزی و بخصوص تاجیکستان تبدیل یابد. این کارشناسان پوشش منصفانه تحولات اخیر در جامعه تاجیکستان از قضیه های دادگاهی ژورنالیستان محمد یوسف اسماعیل و اورنبای عثمانو گرفته تا بازداشت و رهایی خلبان های شرکت روسی و تاثیر قضیه روی مناسبت های تاجیکستان و روسیه و همین طور مشکلات مهاجران تاجیک را در اینترنت از عامل های می دانند که به بیداری فکری، خودشناسی و آگاهی هرچی بیشتر جامعه تاثیر خواهد گذاشت. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون از وضع مردم معلول و روز جهانی افراد معلول که 3 دکبر تجلیل می شود. فعلا شمار معلولان در جهان تا 650 میلیون دارد و در تاجیکستان 160 هزار نفر برآورد شده. شمار معلولان در تاجیکستان در 20 سال اخیر 3 مرتبه افزوده است. همکاری ما در خارق میرزا جلال شاه جمال در روز جهانی مردم معلول به سراغ مرد رفت که سلامتیش را هرچند از دست داده است، ولی امید به زندگی را از دست نداده است.
یقینشوی قینشوی اون لحظه رو ایش باید آورده نمیخواد هنگامی که در روی عرکت در مسیر خلوخ پوش نوینای شغنان هفته ماشین اون رو زیر پیش مرزبانون روس زیر کرد. راننده در جوش بلاکاتر سیدا یقینشو سی مدر شبای بیسکنی و جرایی بیمارستان خلوخ به اوش میخوبید. پزشکان به زنده موندن یقینشو باور نداشتند اما تلاش برای ایاد بعضن معجزه میورد. پس از دو سال معالجه در بیمارستان و خانه یقینشو به پا خیست.
وای رونده مو همه همون در مظلوم برفت. من باشم نیم سال پر به خود به یکون چریس یکون چریس نمیکردم. تمام مرده بودم. یکون کس باور نده که من زنده مونم. خداوند بخشنده و مهربون.
یقینشو با کمک اهل خانواده حرکت میکرد ولی عزم و اراده کرد که به کسی محتاج نباشد. یقینشو به فکر اومد که اگرچند مایو به درجه اول است و تجارت یعنی میده فروشی رو پیشه کرد. اول کابین مشروطخی کنه شده به مکان سردوی مولش تبدیل افته ولی پسون برادرانش برایش به جای این خانه سرد اوهنین از تخت مغازه ساختند. یقینشو میگوید وای راحت تو رفتار چند از مایبان که بوتلبندگی و یا هنرشون پول کور میکنند ولی اون رو برای نوشیدن شراب و کورای دیگری بیودا صرف میکنن به خشم آورده برای برگرداندنشون برای روست اون رو نصیحت کرد. یقینشو خودش فرصت رو غنیمت دونست زبان انگلیسی میآموزد. اگرچند صدمه به حافظش تاثیر سختی رسانده است ولی در معاشرت با سیاحان اکنون به ترجمان احتیاج ندارد. یقینشو شعر مینویسد.
زو خداوند مولم برای من نشان داد زندگیش خیر کردن. وقت پیش من هیچ وشوشم با اینا نبود. فقط دنیا پرسی کردم. شعر میخیر صبح بهاران رسید لاله سبزاد دمید لطف و احسان علی تا با برشان رسید نوش کن آب وطن صفا نما در چمن خدا رزقت میده در دشت و کوه دمن.
صبحده منگامی که یقینشو از خانه به سوی مغازه می رود در رو دعو کس تدقن برایش زور کمک می کنند ولی یقینشو می گوید که بارش رو باید خودش به منزل رساند.
خیلی مثال من خودم می گیرم مردم مثال برای من مجبور نیست. خیلی مردم کار خود بکنم من کار خود بکنم.
یقینشو پس از مایوبی اویله برپا کرده با زوجهش بار زندگی امجوه رو می کشند و یقینشو با تجارت و زوجهش با کشاورزی مشغول هستند. یقینشو می گوید که پیدا کردن رزق حلال خود عبادت است و اراده و هدف دو مفهومی هستند که شخص اگر وی معلولم باشد او را به مقصد میرسانند. میرزا جلال شاجمول رادیو آزادی خورغ.
دوستان زندگی یقینشاه که با وجود از دست دادن سلامتی امید را از دست نداده است یک چنین مرد دیگر آوازخوان معروف تاجیک صبحانه سعید است که با وجود مرضی سخت و طولانی امروز به پخ است و از روز 3 دکمبر در روز جهانی معلولان در تالار فیلهرمونی دولتی تاجیکستان برای مخلصانش کنسرت آراست. این کنسرت با ابتکار مرکز تحقیقات ژورنالیستی خورشید عطاولا و با کمک سفارت آمریکا دایر شد. صبحانه سعید که به علت مرضی از پایهایش محروم شده است در آغاز کنسرت گفت:
من همه این مخلصانه که امروز برای صنعت من برای صنعت ملت تاجی یک نفره هستم که مرا قدر کرده این شماره آدم هایی که من در این طور ببینم میرد داره خودم رو برم بدم رحمتی کلام اکسای عزیز برم.
شنونده عزیز در اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی یکشنبه 4 دکمبر. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه صبحانه سعید مجله های مهمان آزادی و دنیای اقتصاد ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
من نماز شام کسی پای سهر نداره من آه آه سرده کی یکی اثر نداره من آه نماز شامه کسی پای سهر نداره من آه آه سرده کی یکی اثر نداره